5 بعد از ظهر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 به 100 ضربه شلاق محکوم شد. بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش، عراق، کرمانشاه و شوشتر تجمع کردند. دراگان سکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ماند. درود شنوندگان ارجمند. پیمان قلی‌پور، برادر پژمان قلی‌پور، از جانباختگان در اعتراضات سراسری آبان 98 در شبکه‌های اجتماعی نوشته که مادرش محبوبه رمضانی در حکمی به تحمل 100 ضربه شلاق محکوم شده است. خانم رمضانی از 20 تیر تا کنون در بازداشت است و برخی گزارش ها حاکیست محاکمه او در شرایطی که او حضور نداشته برگزار شده است. پیمان قلی‌پور در اینستاگرام نوشت که تنها جرم مادرش دادخواهی است و از او می ترسند چون عکس پژمان را یک دقیقه زمین نمی گذارد. همزمان با محبوبه رمضانی، شماره دیگری از خانواده های دادخواه آبان هم بازداشت شدند که هیچ اطلاعی در مورد آنها منتشر نشده است. پیش از این نیز خانواده های دادخواه آبان بارها به مراجع قضایی جمهوری اسلامی احضار و تهدید شده بودند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در اعتراضات سراسری آبان 98 حدود 1500 تن کشته شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه تجمعات روزانه خود امروز در شهرهای شوش، عراق، کرمانشاه و شوشتر تجمع کردند.
زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در آزادگی، جان فدا می کنیم در آزادگی.
تجمع کنندگان خواستار لغو مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای افزایش 10% حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر گزارش شدند. و همان گونه که پیشتر در اخبار شنیدید، پیمان قلی‌پور، برادر پژمان قلی‌پور، از جانباختگان اعتراضات سراسری 98 در شبکه‌های اجتماعی نوشته که مادرش محبوبه رمضانی که هفته پیش بازداشت شده به 100 ضربه شلاق محکوم شده است. نازیلا گلستان، فعال سیاسی در اروپا، به رادیو فردا میگوید:
اول بعد ابراز واقعا تأسف میکنم به خاطر اینکه مادران داغدار که فرزندشون رو همین حکومت، ماموران حکومتی از بین بردن به قتل رسوندن، فقط دادخواه هستن، چیز زیادی نمیخوان. دادخواه این هستن که کسانی که فرزندانشون رو به قتل رسوندن محاکمه عادلانه بشن، نه تبلیغ خشونت میکنن، نه کار خاصی میکنن، نه حرف سیاسی میزنن. و این باعث تأسفه که یه حکومتی حتی این رو هم تاب بر نمیداره. افزون بر مادران داغدار آبان، ما ببینیم که اینها سرکوب رو همینطور افزایش دادن. میرسیم به بخش بازنشستگان، امروز که تجمع داشت، میرسیم به هنرمندان سینمایی مثل رسولوف و دیگران که بازداشت کردن و همینطور اینا دارن ادامه میدن و گویی که خدای دهه 60 که یادش کرده بودن با تمام توان میخواد یا در میدونی که جلوی مخالفین رو بگیره. حتی از کسانی که از نیروهای خودی بودن و امروز به عنوان مخالف دارن واقعا منتقد خود سیستم حاکم هستن، مثل افرادی که تاج‌زاده رو هم می‌بینیم تحمل ندارن و اینها بازداشت میشن، دستگیر میشن و سرکوب‌ها رو بردن بالا و نمونه های آخرش می‌بینیم با برخوردی که سر حجاب اجباری دارن با نیمی از جمعیت ایران با زنان انجام میدن. به هر حال چیزی که اینها فراموش کردن، من فکر می‌کنم به ویژه بیت رهبر، این هست که اگر دنبال همون خدای دهه 60 هست، باید بدونی که اون خدای دهه 60 امروز با هزاران هزار از ایرانیانی طرف هستش که دیگه سکوت نمی کنن. شاید بتونن بوریا غفوری ها رو از تیم هست بکنن، شاید بتونن کارگردان های مردمی رو زندان بکنن، ولی تا کجا میخوان پیش برن؟ این صداها روز به روز بلندتر میشه و من به این باور دارم که این زنجیره همبستگی قوی تر میشه و این حکومته که مجبور به شکست و عقب نشینی میشه.
به نقل از ابوالفضل قدیانی، خانم گلستان، فعال سیاسی در کشور، گزارش شده که نامه ای رو نوشته و گفته نظام استبداد دینی گرفتار وحشت و استراب روزافزون شده، یعنی در ارتباط با همین بازداشت ها و اقدامات علیه خانواده های دادخواه آبان و سینماگران، فعالان دیگر. خود حکومت که ظاهراً طی تمام این سالیان این وحشت و اضطراب رو در جامعه برقرار کرده، حالا چگونه است که خودش گرفتار وحشت و اضطراب روزافزون شده؟
فکر میکنم چندین عامل هستش که چندین متغیر هست که اینجا باید بهش اشاره کرد. یکی به ویژه مسائل بین‌الملل هست که اینها جایگاه خودشون رو کاملا در منطقه از دست دادن، هرچند که ولایت فقیه و حکومتش به طور کلی مطیع چین هست و با روسیه همسو شده، اما نمیتونن اینها با این ضعف اقتصادی، با منزوی بودنشون در جامعه جهانی امروز، بتونن با کشورهای دیگه پیش برن، بخوان با اسرائیل بجنگن، با عربستان بجنگن، با هر کشوری که شما ببینین مشکل دارن. از لحاظ بین‌الملل اینقدر تضعیف شدن که میبینین مذاکرات رو هم همینطور کش پیدا کرده، یا به بن‌بست میرسه یا دوباره میان میگن ادامهش میدیم و تا به امروز به جایی نرسیده. از لحاظ اقتصادی هم که کشور کاملا از بین رفته. در نتیجه اینها فکر میکنن با بالا بردن فشارها، همونطور که علی خامنه‌ای گفت و اشاره کرد و خدای شرف، اینا فکر میکنن با بالا بردن فشارها میتونن همچنان بقای نظام خودشون رو ادامه بدن و خودشون رو شاید در قیاس یک دولت کمونیستی چین قرار میدن که از لحاظ اقتصادی قویه و به هر حال با جهان آزاد در حال مراوده هست، منزوی نیست مثل جمهوری اسلامی. و این خیال باطله. اون چه که مسلمه چرا اینها دچار ترس شدن، صحبتی که آقای قدیانی به خوبی گفتن، به این دلیل هستش که گفتم در نیروهای خودیشون اینها دچار ریزش شدن. شما ببینید اطلاعات اولیه کشور که از کشور میاد بیرون از مسائل هسته‌ای امنیتی، نیروهای خود سپاه پاسداران یا نیروهای هسته‌ای که در خیابون‌های تهران، در خیابون‌های ایران ترور میشن، کشته میشن، اینا رو کی میده بیرون اطلاعات؟ این اطلاعات نه دست شما، نه دست فعالین سیاسی، نه دست کارمند دولته، دست دایره اول حکومته. پس این نشون دهنده فروپاشی درون حکومته. ما اینا رو در تاریخ بارها و بارها دیدیم.
همون عملکرد مصداق حکومت‌های استبدادی که در واقع به نقطه‌ای میرسن که راه پس و پیش ندارن. اگه بخوان فضا رو باز کنن یه جور به اضمحلالشون یا سقوطشون میانجامه، اگه بخوان ببندنم یه جور دیگه به سقوط و اضمحلالشون خواهد انجامید.
مگر اینکه بیشتر نیروهایی که در خود سیستم هستن، در خود نظام هستن، شما از اصلاح طلب بگیم تا خیلی از اصولگراها که حتی راضی نیستن از این سیستم، واقعا بیان به این اپوزیسیونی که باور داره به دموکراسی سکولار بپیوندن و هم صدا بشن و اون در بهترین حالته که میتونه یک گزار خشونت پرویز رو برای مردم رقم بزنه، همون اتفاقی که در پینوشه شیلی افتاد. این واقعا بستگی به اراده ملی مردم، وقتی میگم مردم همه مردم، حتی کسانی که درگیر در خود نظام مدیران میانی هستند، همه اینها رو من به عنوان مردم میخوام بگم، اگر این اتفاق بیفته این بهترین حالتشه. وگرنه بدون شک بیت رهبری ولایت فقیه نمیتونه دیگه با این حجم از اعتراضات و با این حجم از خشونتی که داره به کار میبره، نمیتونه حکومت خودش رو ادامه بده به این شکل.
نازیلا گلستان، فعال سیاسی در اروپا. گزارش هاکیست روز شنبه. دست کم 17 تن از فعالان مدنی در تبریز، ارومیه، میاندوآب و نقده بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های دریافتی 8 تن در تبریز، 4 تن در ارومیه، 4 تن در میاندوآب و 1 تن در نقده بازداشت شدند. به گفته فعالان محیط زیست و حقوق بشر، احتمال بازداشت تعداد دیگری از معترضان با آنچه خشکاندن دریاچه ارومیه می‌خوانند وجود دارد. شهریار سیامی گزارشی دارد در این زمینه.
چهار معترضان در تبریز که میگویند دریاچه ارومیه در حال جان دادن است، مجلس هم دستور مرگش را صادر میکند. تظاهراتی که روز شنبه در تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، میاندوآب و نقده به صورت پراکنده برگزار شد، دست کم 17 نفر در این شهرها بازداشت شدند و حالا هم ارومیه و بیشتر شهرهای ترک زبان ایران جو امنیتی دارند. امیر عباس جعفری، مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفته حدود 95% دریاچه ارومیه خشک شده و بیش از 2 دهه است که هر سال به طور متوسط 40 سانتیمتر از ارتفاع دریاچه کم شده. اما چرا 2 دهه است که بزرگترین دریاچه داخل فلات ایران رو به احتضار است؟ منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست به این سوال پاسخ می‌دهد.
دوستانی که دنبال طرح احیای دریاچه ارومیه بودند مشکل اصلی رو ول کردن، به دنبال یه سری پروژه هایی رفتن که بیشتر جنبه آرمانی و ایدئالی داشت، همش وابسته به اگرها بود. اگر اینقدر بارش داشته باشیم، اگر اینقدر آب برسه، اگر نهایتاً این وضعیتی است که ما شاهدش هستیم. مشکل اساسی دریاچه ارومیه گسترش کشاورزی نامتوازن در حوزه دریاچه ارومیه در طی 40-50 سال اخیر هست. زمین‌های کشاورزی آبی در حوزه گفته میشه بیش از 750 هزار هکتار رسید، یعنی قبل از انقلاب حدود 200 هزار هکتار بوده، الان بیش از 500 هزار هکتار زمین آبی گسترش پیدا کرده. خب برداشت آب بیشتر شده، جمعیت به شدت افزایش پیدا کرده و آبی که به دریاچه میرسید طبعا خیلی کمتر شده. انتقال آبها صورت گرفته از جاهایی که حقابه دریاچه ارومیه بوده. یک پلی ساخته شده با نظر و دستور آیت الله حسنی، این پل احداث گردید که خسارت بسیار زیادی رو به دریاچه وارد کرد. از طرف دیگر هم ما تغییرات آب و هوایی رو شاهد هستیم. تا حدودی در اون منطقه میزان بارش ها و نوع بارش ها فرق کرده. همه اینها دست در دست هم داد که این وضعیت ایجاد بشه.
مرداد 1400، حسن روحانی در آخرین روزهای ریاست جمهوری هنوز از احیای دریاچه ارومیه صحبت می کند.
دریاچه ارومیه تقریبا از چند سال پیش در مسیر احیای خودش قرار گرفت. یعنی ما می بینیم سطح دریاچه وسیع تر شد، عمق دریاچه بیشتر شد، سطح آب بیشتر شد.
و این هم صحبتهای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، درباره دریاچه ارومیه.
مسئله دریاچه، احیای دریاچه ارومیه جز اولویت‌های دولت ماست و من اینجا اعلام میکنم که احیای دریاچه ارومیه هم اعتبارات لازم رو ما براش تخصیص دادیم، هم فعالیت لازم رو داریم نظارت میکنیم.
طرح احیای دریاچه ارومیه که بیشتر شبیه یک پروژه تبلیغاتی است و عملی کردن یکی از وعده‌های رئیس جمهوری پیشین. طرحی که تاکنون بیش از 15000 میلیارد تومان هزینه داشته ولی هیچ ثمری نداشته است. امروز وضعیت دریاچه ارومیه حتی بدتر از روز شروع طرح احیای دریاچه ارومیه است. منصور سهرابی:
ستاد احیا به جای اینکه بیاد وضعیت کشاورزی و برنامه براش داشته باشه، اومد روی پروژه‌های سازه‌ای، انتقال آب که موفق نبوده و موفق هم نخواهد بود. در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه بیش از 40 هزار هکتار زمین آبی در حوزه افزایش پیدا کرده است. یعنی اون عامل اصلی که مشکل دریاچه رو ایجاد کرده باز بیشتر شده.
خرداد ماه امسال افتتاح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه به بهمن ماه موکول شد. تونلی که دولت قبلی و مسئولان طرح احیای دریاچه ارومیه آن را شاهرگ نجات می دانستند. این روزها مردم در خیابانهای ارومیه، تبریز، زنجان، میانداب و نقده غمگین و سرگردان شعار می دهند. کسانی که ظاهراً برای نجات دریاچه امیدوارند، اما امیدی به مسئولان جمهوری اسلامی ندارند.
شهریار سیامی از رادیو فردا گزارش می داد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند دراگان سکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ماند. بنابر گزارش ها دراگان سکوچیچ بعد از جلسه اعضای هیئت رئیسه و کمیته فنی فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باقی ماند. به گزارش ایرنا صبح امروز کمپ تیم های ملی شاهد برگزاری جلسه اعضای هیئت رئیسه و اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال بود. جلسه که بعد از چند ساعت به اتمام رسید و نهایتاً دراگان سکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی باقی ماند تا در جام جهانی 2022 سکاندار نیمکت ایران باشد. پیش از این صحبت‌هایی درباره برکناری او و روی کار آمدن مربیان ایرانی یا خارجی مطرح شده بود. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21:13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.